کجا؟
ها
ها درسته. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مفهوم وصف بود. مرحوم آقای آخوند فرمودند که ظاهر این است که قضیه وصفیه مفهوم نداره، چون اگر دلالت بر مفهوم بخواد بکند باید همون نکاتی که در جمله شرطیه گفتیم، اون مراحل و مراتب چهارگانه که شرط تأثیر داشته باشه در مشروع، تأثیرش هم به نحو ترتب باشه، ترتب هم به نحو علیت باشه، علیت هم علیت منحصره باشه، یعنی خلاصه علیت منحصره داشته باشه. چون اگر بگیم علیت منحصره دارد، این دیگه مکفی از سایر مراتب و مراحل هست. خب اینجا واقعا نمیتوانیم استفاده علیت منحصره بکنیم، بگیم وصف علت منحصره ثبوت حکمه، که اگر وصف منتفی شد از باب این که علیت منحصرش از بین رفته، پس حکم هم منتفی بشه. اینو نمیتونیم استفاده بکنیم. نه جمله وصفیه وضعاً چنین دلالتی رو داره، یعنی اینجور نیست که وضع قضیه وصفیه رو وضع کرده باشه برای دلالت بر علیت منحصره، و نه اگر چنین دلالتی نباشد لغویتی پیش میاد، محظور لغویت پیش نمیاد اگر فرفرد چنین دلالتی در جمله وصفیه نباشه. و نه عرض به حضور شما از راه اطلاق و مقدمات حکمت ما میتوانیم علیت منحصره رو استفاده بکنیم. کجا؟ منتفی نمیشه؟ خب حالا اونو الان میگیم، حالا اونو هم اینا چیزاییست که جز ادله قائلین به مفهوم، یکیش همینه. ببینید ما نتیجه‌ای که گرفتیم، قضیه وصفیه مفهوم نداره و نه از راه اطلاق و مقدمات حکمت، نه از راه محظور لغویت، و نه از راه وضع، هیچ کدام نمیشه استفاده علیت منحصره رو کرد، چون باید ثابت بشه این وصف علت منحصره ثبوت حکم برای این موصوف، که اذا انتفى الوصف انتفى الموصوف و حکمش علیکم السلام منتفی بشه، و ما نمیتونیم چنین استفاده ای را بکنیم. عنایت فرمودید. حالا بعد اشاره کردیم تفصیلی که مرحوم علامه دادن اینجا تفصیل درستی نیست. ایشون گفتن اگر در جایی ما علیت را استفاده کردیم قضیه وصفیه مفهوم دارد، اگر استفاده نکردیم مفهوم ندارد. یعنی در حقیقت مسئله بود و نبود مفهوم وصف رو تابع قرینه کرده، در حالی که ما گفتیم موضوع بحث ما اساساً جاییست که قرینه ای در کار نیست. ما میخوایم ببینیم یه جمله وصفیه ایست که قرینه هم نداریم، این فی نفسه دلالت میکند بر انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف ام لا، حالا اما اون چرا که ذهن شما هم آمد و جزء ادله قائلین به مفهوم وصف، ایشون دو سه تا دلیل از کسانی که میگن وصف مفهوم داره نقل میکنن و مورد اشکال قرار میدن. دلیل قائلین به عدم مفهوم وصف رو هم نقل میکنه و رد میکنه. ایشون خودش گرچه میگه مفهوم نداره وصف، اما در مدعا با قائلین به نداشتن مفهوم وصف یکیست، اما دلیل اونها رو قبول نداره. پس ببینید کل این بحث مفهوم وصف غیر از اون تذنیبون که حالا آخرش یه نکته‌ای هست باید عرض بکنیم، سه قسمت. قسمت اولش که دیروز عرض شد در واقع بیان خود آقای آخونده برای این که وصف مفهوم نداره، و عمده بیان و خلاصه این بیان ضمن این که محل نزاع رو تعیین میکنه و تفصیل علامه هلی رو هم رد میکنه که بابا محل نزاع اونجایی که ما قرینه‌ای نداریم، میخوام ببینیم وصف مفهوم داره یا نه. عمده اینه که ایشون میگه برای داشتن مفهوم باید ثابت بشه وصف علت منحصر است و ما نمیتونیم چنین چیزی رو ثابت کنیم، و اگر نتوانستیم چنین چیزی رو ثابت کنیم پس مفهوم هم استفاده نمیشه، انتفاع اندل انتفاع ثابت نمیشه، چون منطوق جمله وصفیه یعنی ثبوت الحکم عند وجود الوصف. مفهومش چیه؟ یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف. ما چطوری میخوایم این رو ثابت کنیم؟ گفتیم این تابع استفاده علیت منحصره وصف و این استفاده نمیشه، لا من الوضع ولا من الاطلاق و مقدمات الحکمه ولا من طریق لزوم محذوریت محذوریت لغویت مفهوم در لغویت وصف در صورتی که مفهوم نداشته باشه. هیچ کدام از این طرق علیت منحصره را نمیتونه اثبات کنه. اما یکی از ادله قائلین به مفهوم وصف میگن وصف یک قید و یک جزئی است که در کلام ذکر میشه و اصل در قیود این است که احترازی باشن. احترازی باشن یعنی چی؟ یعنی در واقع قاطعند، قاسمند. وقتی میگه اکرم رجلن عالمن، این یعنی داره با آوردن قید عالم احتراز میکنه از غیر عالم. این معناش اینه که اونی که مطلوب منه اینه که رجل عالم رو باید اکرام کنی، معناش اینه که رجل غیر عالم را اکرام نکن. لا یجب اکرام رجل غیر العالم، چون این وصف عالم به عنوان احتراز از غیر عالم آورده شده، و اگر بنای در قیود احتراز شد یعنی وقتی که این نبود پس حکمم نیست. چون تو ذهنت همین بود دیگه، بالاخره وقتی میگه عالمه یعنی میخواد غیر عالم رو خارج بکنه، احتراز از غیر عالمه یعنی اخراج غیر متصف به این وصف از دائره شمول این حکم. درسته؟ مرحوم آقای آخوند به این دلیل جواب میدن، میگن درست، اصل در قیود احترازه، و مسلم دلالت میکند بر ثبوت حکم عند ثبوت هذا الوصف. وقتی میگه اکرم رجلا عالما، اینجا مسلم مطلوبش اینه که یک رجل عالم مورد تکریم قرار بگیره. اما معنای این احتراز چیه؟ این داره مطلوبش رو بیان میکنه. معنای احتراز این نیست که اگر عالم نبود او را اکرام نکن، چون ببینید احتراز یعنی این که میخواد بگه شخص این حکم دائر مدار وصف علم، اذن تفا این وصف شخص این حکم منتفیست، در حالی که سخن ما در باب مفهوم در باب سنق حکمه. یعنی میخواییم بگیم کلن اگر عالم نبود اصل وجوب نسبت به اکرام غیر عالم برداشته میشه؟ ما اینو نمیتونیم اثبات بکنیم، این قابل اثبات نیست اساسا. این مطلوبش اکرام انسان عالم بوده، یعنی وجوب اکرام شده دائر مدار علم. اما این معنایش نیست که اگر عالم نبود دیگه اکرامش واجب نباشه، ممکنه به جهت دیگری اکرام غیر عالم واجب باشه. ما نمیتونیم سنخ وجوب اکرام را از غیر عالم برداریم، ممکنه به دلیل دیگری و سبب دیگری این واجب بشه. بنابراین ما نمیتونیم ادعا کنیم که با انتفاع این وصف اصل حکم و سنخ حکم منتفی میشه و به طور کلی اکرام این شخص دیگه نه تنها واجب نیست بلکه مورد مثلا نهی هم ممکنه قرار گرفته باشه. این دلیل اول و جواب مرحوم آیا. روشن شد؟ حل شد؟ یعنی قیافه قیافه انقلته. نه این که مونده باشه، میگیم دلالت بر انتفاع بر انتفاع سنخ حکم نمی کن. حد اقلش اینه، نمیگه اون کارو نکن. این اونی که اینجا اثبات میکنه اثبات وجوب اکرام نسبت به کسی که متصف به وصف علمه. اما اگر عالم نبود چی؟ نسبت اونجا موضعی نداره، نمیتونه دلالت کنه پس اونجا نه نباید اکرام کنی، غیر عالم رو نباید اکرام کنی، اینو نمیتونیم استفاده کنیم. این دلیل اول و جواب ایشون. حالا عبارت رو بخونیم تا بریم سراغ دلیل دوم. تا کجا خوندیم دیروز؟ بله. پس فرمود از ظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمه که اینا رو توضیح دادیم مطلقا. بیان ایشون رو میده برای این که وضع ثابت نیست اینجا بر اثبات علیت منحصره وصف برای حکم، و عدم لزوم لغویه، اینم که گفتن لغویتی هم لازم نمیاد، و عدم قرینت اخرى قرینه دیگری هم مثل مقدمات حکمت. ببینید هر ستا رو ایشون گفت، نه مقدمات حکمت اینو میتونه ثابت کنیم، نه با محظور لغویت میتونیم اینو ثابت کنیم، و نه مسئله وضع و واضح. و علیتهو علیت الوصف فیما از استفیدت غیر مقتضیه له، علیت وصف در اونچه که از او استفاده می شود غیر مقتضیه للمفهوم. این که حالا این یه علیتی داشته باشه این مقتضی مفهوم نیست، چون باید علیت منحصره استفاده بشه. کمالا یه و مع کونها به نحو الانحصار، یعنی مع کون الالیه به نحو الانحصار، این کانت مقتضیتن له، اگر علیت به نحو انحصار باشه، یعنی معلوم باشه این وصف علت منحصره این حکمه، اگر علیت به نحو انحصار باشه، و این کانت مقتضی له، اگرچه مقتضی برای مفهوم هست، اگر علیت منحصر ثابت بشه مسلم اقتضای مفهوم درش هست، مفهوم رو ثابت میکنه، خب معلومه. الا انه لم یکن من مفهوم الوصف، الا اینکه این دیگه مفهوم وصف نیست. چرا؟ ضرورته انه، ان این مفهوم قضیت العلیت الکذائیه، قضیت العلیت العلیت الکذائیه المستفاده من القرینه علیها فی خصوص مقامه. ببینید میخواد این در حقیقت یک مقدمه ایست برای رد تفصیلی که اینجا داده شده. میگه اینکه شما بعضی جاها علیت منحصره رو استفاده کنید، این ربطی به مسئله ضابطه نداره، اینکه ما میخواییم به نحو کلی در مورد جملات وصفیه قضاوت کنیم. این که حالا در یه جایی این علیت منحصر ثابت بشه و بیایم به عنوان یه ضابطه بگیم هر جا علیت منحصر هست مفهوم هست، هر جا نیست، هر جا علیت منحصر نیست پس مفهوم نیست، نه، اصلا معنای مفهوم داشتن یعنی این، معنای مفهوم داشتن یعنی این. ولذا این تفصیلی که علامه در اینجا دادن، ایشون میخواد بگه این تفصیل درستی نیست. ضابطه نیستی. ببینید مثل اونی که آقا بگیم اگر یه جایی قرینه دلالت کرد بر علیت منحصره، اونجا مفهوم داره، که ضابطه نشد. اصلا ما جایی رو داریم میگیم که قرینه ای در کار نیست، فی نفسه با نبود قرینه میتونه جمله وصفیه دلالت بکند بر انتفاع اندل انتفاع یا نه. ولی در مقام اعطاء ضابطه نمیشه اینو گفت، حرف غلط نیست، ولی این ضابطه نیست، این محل نزاع این نیست. آخه محل نزاع این نیست، یعنی ایشون اومده یه حرفی رو زده که این ربطی به محل نزاع نداره. ضرورت ان این مفهوم قضیت العلیت الکذائیه، که این مقتضای یک علیت منحصر، کذائیه یعنی منحصره، المستفاده من القرینه علیها، که این مستفاده از قرینه بر این علیت منحصر است، فی خصوص مقامه، در یه جایی ممکنه قرینه باشه، و هو مما لا اشکال فی، این هیچ اشکالی درش وجود ندارد، و هو مما لا اشکال فی، ولی مسئله اینه این از محل نزاع خارجه هستن. اینکه از یه جایی از قرینه شما علیت منحصره رو استفاده کنید حرف درستیه، مما لا اشکال فی ولا کلامه، اما از محل نزاع خارجه. لذا میگه فلا وجه لجعله تفصیلا فی محل نزاع، پس وجهی برای قرار دادن این مقام به عنوان تفصیل در محل نزاع وجود ندارد. تفصیلی که داده شده چیه؟ اون تفصیل چیه؟ خوب نگاه کنید، علامه اینجور تفصیل داده، گفته مواردی که قضایای وصفیه علیت را دلالت بکنن مفهوم داره، اگر علیت را دلالت نکنن مفهوم نداره. این که اسمش نشد تفصیل که، و موردن لنقض و الابرام. پس بنابراین تا اینجا این مسئله روشن شد که با اون بیانی که ایشون داشتن اینجا از ظاهر انه لا مفهوم لل وصف، ولا ینافی ذلک، ایشون از اینجا شروع میکنه به نقل ادله قائلین به مفهوم. لا ینافی ذلک، یعنی همین مطلبی که ما گفتیم و این بیان ما را، ماقیل، این دلیل اول قائلین به مفهوم وصف، این دلیل قائلین به مفهوم، من ان الاصل فی القید ان یکون احترازی جن. اصل در قید اینه که چی باشه؟ بله، احترازی باشه. خب معنای احترازی که میگیم یعنی چی؟ یعنی احتراز از غیر، یعنی اخراج غیر از دائره این حکم، یعنی جایی که غیر این قید باشد این حکم ثابت نیست. پس با توجه به اینکه اصل در قیود احترازیه و ما عرض به حضور شما ما حکم را در صورت این قید ثابت میکنیم، معناش اینه که اگه این قید نبود حکمم نیست. این دلیله. خب لعن بیان لاینافیه، یعنی جواب داره میگه، لعن الاحترازیه جواب لاینافیست. این حرف و حرف ما منافات ندارد. چرا؟ لأن الاحترازیت لا توجب الا تضییق دائرت موضوع الحکم فی القضیه. چرا اصلا احترازیت یعنی چی؟ یعنی این که دائره موضوع تضییق بشه. به جای اینکه بگی اکرم رجلن، گفته اکرم عالمن، یعنی دائره موضوع حکم خورده تضییق شده. معنای احتراز اینه، تضییق دائره موضوع. مثل ما اذا کانا به هازن زیق به لحظ واحد، مثل اینکه هر گروه شما با لحظ واحد به همین زیق باشه. فلا فرق ان یقال جعنی به انسان او به حیوان ناطق. اون وقت اگر اینجوری باشه فرقی نمی کند بین اینکه این به اصطلاح انسان باشد یا حیوان. یعنی بیاد بگه جعنی به انسانن، جعنی به انسانن یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه به غیر انسان من اصلا نمیخوام، نیار. جعنی به انسانن در واقع یعنی میخواد بگه این همون جعنی به حیوان ناطقه. به جای اینکه مثلا اونجوری بیان کنه اینجوری بیان کرده. احتراز نمی کنه، یعنی اینجوری نیست که بخواد بگه لا تجعنی به حیوانن غیر ناطق، اینو نمیخواد بگه. اون ممکنه اونم در جای خودش محفوظ باشه، ولی به هر حال فرقی بین این دوتا نمیکنه. بگه جعنی به انسانن او به حیوانن ناطق. خب پس مسئله احترازی بودن نتوانست اثبات بکند مفهوم رو. اما دلیل دوم، خوب دقت کنید، دلیل دوم میگن ببینید یکی از ادله و نشانه های ثبوت مفهوم و مفهوم داشتن حمل مطلق بر مقید. همین که ما مطلق را میتوانیم بر مقید حمل بکنیم، این دلیل بر این است که قضیه وصفیه مفهوم داره. اگه مفهوم نداشت حمل مطلق بر مقید صحیح نبود. چرا؟ خوب دقت کنید اینجا، حالا توضیحش رو حتما دقت کنید. میگه شما دو تا جمله رو در نظر بگیرید، مثلا ان افترت فاعتق رقبتم، اگر افطار کردی یک رقبه آزاد کن، اون را تو خوردی مثلا. در یک دلیل دیگر میگوید ان افطرت فاعتق رقبتا مؤمنه. اینجا این مستدل میگه، میگه این دو تا دلیل که ما کنار هم میذاریم، استفادهی که ما از این دلیل میکنیم چیه؟ این که بیاد بگه بابا اگر فلان چیز شد، اگر افطار کردیم باید یک رقبه مؤمنه آزاد کنیم. به چه دلیل این کار میکنیم؟ میگه این نیست الا در صورت مفهومگیری از جمله دوم. اگه مفهومگیری نبود، اگر پای مفهوم در کار نبود، به چه مناسبت شما اعتق رقبتن رو هم میکردید بر اعتق رقبتن مؤمنه؟ در اطلاق و تغییر ما قبلا خوندیم باید حتما یکی مثبت باشه یکی سلبی، یکی ایجابی باشه یکی سلبی، تا تنافی صدق کنه. اگر هر دو مثبت باشن، اینو نمیگن حمل مطلق بر مقید، پس باید یه ایجابی باشه یک سلبی تا حمل مطلق بر مقید بشه. اگر گفت اعتق رقبتن، بعد میگفت لا تعتق الرقبت الکافره، اینا رسما مطلق و مقید بودن، چون در مطلق و مقید حتما اختلاف در سلب و ایجاب شرطه. اگه دو تا دلیل مثبت باشن، اگه هیچ تعبیری نبریم، این مطلق و مقید نیستن. در مطلق و مقید حتما باید در سلب و ایجاب با هم مختلف باشه. اگر با اعتق رقبتن یا لا تعتق الرقبت الکافره، خب اونجا بعد اونجا مطلق و مقید بودن، چون در سلب و ایجاب هم مختلف. اما اینجا می فرماید ما ناچاریم به این که این مسئله اختلاف در سلب و ایجاب درست بشه، ناچاریم بیاییم چه کار کنیم؟ از جمله دوم مفهوم گیری بکنیم که مفهومش با منطوق جمله اول منافات داشته باشه، تا اختلاف در سلب و ایجاب درست بشه. گویا اولی میگه ان کان کذا فاعتق رقبتا، دومی میگه ان کان کذا فلا تعتق الرقبت الکافره. دقیق میکنیم مفهوم قضیه وصفیه دومی را درگیر میکنیم با منطوق قضیه اول، چون تنافی و تعارض بینشون پیش میاد، اون وقت حمل میکنیم مطلق و بر مقید. پس این مسئله از حضور شما جز از راه مفهوم گیری و داشتن مفهوم وصف ثابت نمی شود. این هم یک مسئله. حالا این دلیل آیا دلیل درستی هست یا نه برای اثبات مفهوم؟ مرحوم آقای آخوند این دلیل را هم رد می کنند. می فرماید این دلیل هم پذیرشش مشکله. چرا؟ ببینید، میگن درسته ما اینجا حمل می کنیم مطلق را بر مقید، اعتق رقبتن را می گیم مراد اعتق رقبه مؤمنه است، ولی ببینید چرا این کار را می کنیم؟ آیا راه حل حمل مطلق بر مقید صرفا این راه پرپیچ و خمیه که شما رفتین، یا نه راه های دیگری هم هست برای حمل مطلق بر مقید؟ یکی از راه های حمل مطلق بر مقید مسئله اتحاد سببه. اینجا الان سببشون یکیه، میگه ان مثلا صابرتا ان به اصطلاح افترتا فاعتق رقبتا، دوباره میگه ان افترتا اعتق رقبتا مؤمنه. سببهای اینها یکیست، وقتی سببها یکی شد، وقتی علتها یکی شد، آدم پی میبرد که در جایی که علت یکیست پس نمیشه هم مطلق هم مقید جداگانه مطلوب باشه. انسان خودش پی میبرد اون چیزی که مطلوبه همون مقید. پس این الزامن حمل مطلق بر مقید از راه مفهوم لازم نیست پی بشه تا مطلق بر مقید هم بشه، بلکه از راه اتحاد سبب که در اینجا وجود داره. پس ببینید عمده و خلاصه دلیل دوم و جواب اینها این شد که خود حمل مطلق بر مقید در مواردی ما را راهنمایی میکند به ثبوت مفهوم، که اگر مفهوم ثابت نبود اصلا حمل مطلق بر مقید مقدور نبود. ایشون جواب میدن که نه، اینجا مسئله حمل مطلق بر مقید الزاماً متوقف بر ثبوت مفهوم نیست، از راه دیگری هم میشه این را استفاده کرد. این یک جواب. یک جواب دیگر هم به دلیل دوم دادن آقای آخون. این جواب یعنی جواب دوم عرض به حضور شما این است که اصلا اینجا جایی برای حمل نیست، حمل مطلق بر مقید نمیشه کرد اینجا. چرا نمیشه؟ میگه برای اینکه، یعنی اگر بخواد اصلا به لحاظ مفهوم باشه نمیشه، نه اینکه اصلا حمل رو نکنیم، بالاخره حمل میشه اینجا مطلق بر مقید. میگه اگر بخواد از راه مفهوم باشه اصلا نمیشه مطلق رو بر مقید حمل کرد. چرا نمیشه؟ برای اینکه اینها اومدن گفتن باید برای حمل مطلق بر مقید اول مفهوم گیری بکنیم، درسته؟ بین این مفهوم و منطوق دیگر از نظر سلب و ایجاب مختلف باشه تا نتیجه بشه مثلا حالا حمل مطلق بر مقید. شون میگه اگه بخوام مثل این کارو بکنیم نمیتونیم مطلق را بر مقید هم بکنیم، از راه مفهوم نمیتوانیم مطلق را بر مقید هم بکنیم. چرا؟ میگوید که اینجا ما هر دو طرف، یعنی قضیه منطوقی اولی ما و قضیه مفهومی دوم، هر دو از یک جهت اطلاق دارن، به چه مناسبت این رو بر او ترجیح بدیم؟ چرا منطوق او رو ترجیح بدیم اینو ترجیح ندیم؟ چرا اینو ترجیح ندیم اونو ترجیح بدیم؟ این ترجیح اطلاق هر کدام از اینها که دارند اینها بر دیگری محتاج دلیله. و اینجا اگر بخوایم همینجوری یکی رو ترجیح بر به دیگری بریم میشه ترجیح بلا مرجه. بله؟ از یک جهت میگه آره. نه نه خود مقید بودنش ازهریت درست میکنه. ببینید از یک حیث یکی منطوق و مطلق، این یکی مفهوم و مقید. منطوقیت او برای او اقواییت درست میکنه، مقید بودن این براش اقواییت درست میکنه. پس بالاخره اینجور نیست که او اصلا واجد هیچ جهت قوت نباشه، مفهوم درسته به خاطر مفهومیتش ظهورش ضعیفتر از منطوقه، اما به خاطر مقید بودن خود مقید قویتر ظهورش از مطلق، کما اینکه خاص ظهورش از عام قویتره. اتفاقا ما اصلا در چیز در بحث عام و خاص داریم که ما عام مطلق را به مفهوم خاص میتونیم تخصیص بزنیم. حل تو این بحث از تخصیص به مفهوم، تخصیص العام به مفهوم ممکنه یا نه؟ به مفهوم مخالف. خب؟ بله؟ چون خاصه. ولی خب یه جهت قوت نه، حالا باید اینجا بحث بشه. خاص بودن یه جهت قوته، ولی یه جهت مفهومیه. جهت مفهومی ضعیف‌تر از جهت منطقیه. اینادی فرمایید، یعنی هر دو جهت درش هست. جهت منطقی از یک جهت قوی تره، اما خاص باز از جهت دیگر قوی تره. پس ببینید اونی که اینجا میخوان بگن اینه که ظهور این قید عمده اینه در ثبوت مفهوم اقوا از ظهور مطلق در اطلاق نیست. اینو میخوام بگیم، اطلاقی که ما میگیم اینه، ظهور این قید در مفهوم. بالاخره شما دارید از این قید مفهوم میگیرید دیگه. این ظهور قید در مفهوم داشتن قوی تر از ظهور اطلاق در مطلق نیست. لذا اصلا اگر از راه مفهوم بخوایم بریم، چه بسا بگوییم که اصلا حمل مطلق بر مقید هم نخواهد شد. ببینید عبارتو، تا کما، کما انهو لا یلزم. این کما انهو این دلیل دومه، دلیل دوم قائلین به مفهوم بس. لا یلزم فی حمل المطلق علی المقید، لازم نمیاد در حمل مطلق بر مقید فی ما وجد شرائطه، در اونجایی که شرائطش موجوده، الا ذالک. ذالک یعنی مدخلیت القید. لا یلزم الا مدخلیت القید من دون حاجت فی، بدون نیاز داشتن الا دلالتهی علی المفهوم، بدون اینکه این دلالت بر مفهوم داشته باشه. یعنی چی؟ لا یلزم الا، یعنی اگر بخوایم حمل مطلق بر مقید بکنیم، الا و لابد باید قائل به ثبوت مفهوم بشیم. راه حمل مطلق بر مقید از چی میگذره؟ از ثبوت مفهوم. اگر مفهوم نباشه اصلا این نتیجه رو ما نمیگیریم. من دون حاجت فیه الى دلالته علی، فانه من المعلوم ان قضیه الحمل، قضیه و مقتضای حمل چیه؟ لیس الا ان المراد بالمطلق هو المقید، این نیست مگر این که منظور از مطلق از اول همون مقید بوده. و کانه لا یکون فی البین غیره، کانه از اول غیر این مقید از اول نبوده. درسته گفته اکرم رجلن آلمن، ولی گویا از اول همون اکرم مثلا آلمن رو گفته. بنابراین فرمودید یعنی دیگه فرد دیگری پاش پسد، از اول این رو القا کرده، نه اینکه بعد گفته و بعد نظرش مثلا به تضییق قرار گرفته. لیس الا ان المراد بالمطلق هو المقید، و کأنه لا یکون فی البین غیره، غیر او گویا در اینجا نیست. بل ربما قیل انه لا وجه للحمل، این جواب دومشون. اینا فرمودید پس جواب اول چی شد؟ جواب اول این شد که بابا اصلا از اول این به ظاهر یکی مطلقی بود، از اول اصلا بناش بر القاء مقید بوده، این کاری به مفهوم نداره، اصلا مفهومم نباشه این رو منظورش بوده بگه.
ساعت چنده بگه؟
بله؟ و دیروز ما تا 2:07 هم نشستیم کسی وارد نشد یه دفعه. بل ربما قیل انه لا وجه للحمل، این جواب دومه، لو کان به لحاظ المفهوم، اگر بخواد اصلا از راه مفهوم بیاد ما نمیتونیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، کی یحمل علیه، کی یحمل مطلق علی المقید، نه ببخشید، لا وجه للحمل لو کان به لحاظ المفهوم فان ظهوره فیه لیس به اقوا من ظهور المطلق فی الاطلاق، ظهور این قید در مفهوم اقوا از ظهور مطلق در اطلاق نیست، کی یحمل علیه، کی یحمل مطلق علی المقید، لو لم نقل به انه الاقوا، اگر نگیم به این که اون مطلق قوی تر است، لکونهی بالمنطوق، چون منطوقیه کما لا یخفا، البته این لولم نقل بخیر منطوقی هست ولی از این ور چیه؟ مفهومیه، قید داره، یعنی این اقوا بودنش محل بحثه، حالا تا فردا میشه.